أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هزار معلم در سال تحصیلی جدید، دانش آموزان جامانده این هفته ثبت نام می شوند. 9 شهید در حملات توپخانه ی صبح امروز رژیم صهیونیستی به خانه ای در غزه. وزارت بهداشت غزه، 74% داروهای حیاتی دیگر در دسترس نیست. تولید فراورده های پروبیوتیکی خوراکی مایه به همت دانش بنیان ها، اثر بخشی بهتر، شرایط نگهداری آسانتر و قابلیت استفاده برای سنین مختلف از مزیت های این فراورده پروبیوتیکی است. و در پیک بامدادی از تامین کودهای شیمیایی در آستانه کشت پاییزه می شنوید. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. هیچ دانش آموزی نباید بدون کلاس و معلم بماند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از ورود 90,000 معلم جدید خبر داد و گفت دانش آموزان جامانده این هفته ثبت نام می شوند.
در آستانه مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
جناب دکتر فرهادی
مهمان برنامه صف اول بود. آقای فرهادی درباره کمبود معلم در آموزش و پرورش گفت:
ما نیاز واقعیمون بیشتر از این هست که در حال حاضر جذب کردیم. امسال با جذبی که با کمک سازمان محترم اداری استخدامی و سازمان محترم برنامه بودجه در واقع داشتیم، به فضل الهی برای اول مهر مشکلی نخواهیم داشت.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش همچنین درباره پراکندگی کمبود معلم و دبیر در استانها توضیح داد:
برای مهر امسال رو من عرض بکنم، همه کشور شرایط آرام و نرمال داره. 5 استان داریم، 4-5 استان که اینا رو داریم ویژه رصد میکنیم که حتی یک کلاس درس هم خالی نداشت باشیم، چون ما معتقدیم یک کلاس درس خالی هم برای اول مهر تعدادش زیاده. استانهایی مثل خراسان رضوی، مثل اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، مثل استان اصفهان، استان کرمان، یزد، اینایی که تنش‌های مهاجرت جمعیتیشون زیاده.
آقای فرهادی در پاسخ به این سوال که چرا به یک باره بازنشستگی معلمین طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کرد، گفت:
در دهه 60 و 70 بیشترین میزان جذب معلم رو داشتیم بر اساس شرایط جمعیت اون موقع. الان رسیدیم به قله میزان این بازنشسته‌ها.
عدم پرداخت پاداش پایان بازنشستگی سوال دیگری بود که در این برنامه مطرح شد.
شاید به خاطر تلاقی مسائلی مثل پرداخت گندمکاران و فشاری که روی سازمان برنامه بودجه میاد. من شهادت میدم دوستان در سازمان برنامه بودجه هم پیگیر هستن. ما پیگیر هستیم که شهر به زودی انجام میشه.
و پاسخ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره یک چالش، آن هم درخواست وجه برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس.
چیزی به اسم اجبار ما مطلقاً نداریم. مدارس عادی دولتی ما هیچ وجهی نباید بگیرن. اگه کسی شکایتی داشته باشه ما ظرف 3 روز به اون رسیدگی میکنیم.
سالار بایزی، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با همتای بلاروس با اشاره به نگاه مشترک دو کشور در زمینه لزوم چند جانبه گرایی در نظام بین‌الملل بر تقویت همکاری‌ها در این زمینه تاکید کرد. دبیر شورای امنیت ملی بلاروس هم در این دیدار گفت تهران و مینسک در زمینه ساختن جهان چند قطبی دیدگاه یکسانی دارند. ولفوویچ سیاست اصولی بلاروس را مبتنی بر پرهیز از جنگ طلبی و تحقق صلح در منطقه عنوان کرد. دو طرف همچنین بر تقویت روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی در چارچوب‌هایی همچون سازمان همکاری شانگهای و بریکس و توسعه همکاری‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکید کردند. اجلاس شیان شنگ با حضور نمایندگان و فرماندگان نظامی بیش از 90 کشور در پایتخت چین. امیر سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در صدر یک هیئت عالی رتبه نظامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت کرده. امیر دریادار سیاری در سخنرانی خود در اجلاس شیان شنگ پکن گفت یک جانبه گرایی و تمامیت خواهی از جانب برخی قدرت‌های بزرگ و البته رو به اضمحلال باعث شده امکانات و ملزومات عمدتاً محدود بشر صرف جنگ‌های بی‌فایده و کشتار در سطح جهانی شود و بشریت را در تنگنایی حیرت افزا گرفتار کند. امیر دریادار سیاری همچنین درباره کشتار مردم فلسطین در غزه گفت باید از ادامه این قتل عام جلوگیری شود.
به یکی از موارد مهمی که حتما بهش توجه خواهد شد به عنوان موضع روشن جمهوری اسلامی ایران بحث کشتار بی‌رحمانه است که رژیم صهیونیستی در غزه انجام میده و اینکه وایسی همه کشورها دست به دست هم بدن که این ماجرا هر چه سریعتر جمع‌بندی بشه و با برقراری آتش بس از کشتار بی‌رحمانه مردم جلوگیری بشه در اون منطقه.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی خانه ای را در محله تفاح در شرق شهر غزه بمباران کردند که در نتیجه آن 9 شهروند فلسطینی از جمله 3 کودک و 1 زن به شهادت رسیدند. بر اثر بمباران چادر محل اسکان آوارگان در منطقه المواسی در غرب خان یونس هم 1 شهروند فلسطینی شهید و 6 نفر دیگر زخمی شدند. حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چادر اسکان آوارگان در منطقه العطارخان در منطقه العطار خان یونس هم چند شهید و زخمی بر جای گذاشت. در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هم چند فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. توپخانه رژیم صهیونیستی هم دوباره مناطق شمالی نصیرات را گلوله باران کرد. همزمان وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که رژیم اشغالگر همچنان بر اساس تصمیم سیاسی از ورود دارو جلوگیری می‌کند و 74% داروهای حیاتی دیگر در دسترس نیست. رئیس مرکز بودجه رژیم صهیونیستی درباره کاهش رتبه اعتباری این رژیم نزد 3 مؤسسه بزرگ رتبه بندی بین‌المللی مودیز، فیچ و استاندارد هشدار داد. یوآف گرادوس این مسئله را پیامد ادامه جنگ غزه دانست و گفت این وضع پیام منفی به سرمایه گذاران است.
آتش جنگ در غزه بیش از 11 ماه است که ادامه دارد، اما دود آن به چشم اقتصاد رژیم صهیونیستی رفته. فناوری اطلاعات بخش مهمی از اقتصاد و تجارت رژیم صهیونیستی را به خود اختصاص داده. روزنامه صهیونیستی اسرائیل تایمز نوشت با نزدیک شدن به یک سالگی جنگ در غزه، حدود 50% شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌های اسرائیلی از مشکل جدی سرمایه و لغو سرمایه‌گذاری‌ها رنج می‌برند. مدیر عامل شرکت فناوری صهیونیستی استارتاپ نیشن سنترال:
بسیاری از این شرکت‌های اسرائیلی به علت نگرانی از ورشکستگی مجبورند فعالیت‌های خود را به خارج از اسرائیل منتقل کنند، زیرا اعتمادشان به توانایی نتانیاهو برای مدیریت اوضاع اقتصادی را از دست دادند. بیش از 80% شرکت‌ها گفتند که به دلیل جنگ هیچ حمایتی دریافت نکردند.
اوضاع در شمال فلسطین اشغالی هم تعریفی ندارد. مرکز آمار رژیم صهیونیستی هزینه تخلیه حدود 120 هزار شهرک نشین را در این منطقه 1 میلیارد دلار برآورد کرده. همچنین بیش از 150 هزار تن محصولات کشاورزی این مناطق روی زمین مانده. کارشناس مسائل اقتصادی:
حملات حزب الله لبنان به شمال فلسطین اشغالی موجب تنزل رتبه اقتصادی رژیم صهیونیستی و قرار گرفتن شمال فلسطین اشغالی در گروه مناطق ناامن شده.
پایگاه اقتصادی ورد کارگو هم گزارش داد بندر ام الرشراش رژیم صهیونیستی به علت حملات ارتش یمن به کشتی‌های این رژیم اعلام ورشکستگی کرده. کارشناس مسائل سیاسی:
بیش از 40% اقتصاد اسرائیل از طریق بندر عمر رشراش تغذیه می شد. با حملات ارتش یمن فعالیت این بندر متوقف شده و این ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد اسرائیل است.
بندر عمر رشراش منبع اصلی تجارت خودرو و به ویژه واردات خودروهای آسیایی به رژیم صهیونیستی است. اداره گمرک این بندر اعلام کرد سال گذشته بیش از 140,000 خودرو وارد اسرائیل شد. اما از ابتدای حملات ارتش یمن به کشتی‌های اسرائیلی حتی یک خودرو هم از این بندر وارد نشده.
یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید فرآورده پروبیوتیکی خوراکی مایع شد. اثربخشی بهتر، شرایط نگهداری آسان‌تر و قابلیت استفاده برای تمامی سنین از مزیت‌های این فرآورده پروبیوتیکی است.
وقتی علم باکتری‌ها را به خدمت سلامت انسان در می‌آورد. خانم دکتر سحر بهمنی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان.
اکثر داروهایی که برای مشکلات گوارشی تجویز می‌شن شیمیایی هستند. خب اینها عوارض زیادی دارند و در این حال درمان‌های دائم هم نیستند. ما اومدیم محصول خاصی رو برای مشکلات گوارشی تولید کردیم که بتونه این مشکلات رو بدون عوارض داروهای شیمیایی حل بکنه،
آن هم به لطف یک فرآورده پروبیوتیک در قالب مایع خوراکی که به دست فناوران یک شرکت دانش بنیان تولید شده. آقای دکتر سعید همتی، مسئول فنی شرکت دانش بنیان.
فرآورده‌های پروبیوتیک فرآورده‌هایی هستند که حاوی میکروب‌های مفیدی برای سلامت انسان‌ها هستند که باعث ارتقای سیستم ایمنی ما و بهبود عملکرد دستگاه گوارش ما خواهد شد.
فرآورده‌های پروبیوتیک پیشتر صرفاً دارویی و به صورت روغنی بود. خانم دکتر آناهیتا شوبیریان، مدیر تضمین کیفیت شرکت دانش‌بنیان.
ما اومدیم از یه فناوری خاصی استفاده کردیم که یک لایه و پوششی بر روی اون سویه پروبیوتیک ما ایجاد بشه، حالا با شرایط دمایی بالاتر، با در واقع فقر غذایی و شرایط مختلفی که برای در واقع ایجاد اسپور ایجاد میشه نسبت به اسید معده مقاوم بشه و در روده در واقع که محل اثر مناسب‌تری برای در واقع این باکتری هست جذب داشته باشه.
کاربرد اصلی جدیدترین فرآورده پروبیوتیکی درمان اسهال حاد ناشی از عفونت و کمک به مشکلات گوارشی ناشی از مصرف آنتی بیوتیک هاست. خانم دکتر سحر بهمنی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
کاربردش جایی هستش که میتونه اثرات مصرف آنتی بیوتیک های مضر رو در بدن کاهش بده، هم درمان اثرات سوء اون آنتی بیوتیک ها باشه و هم خودش اثرگذاری سریع شده ای در بدن داره.
این محصول تا پیش از این در 4 کشور تولید میشد و حالا ایران به عنوان 5مین تولید کننده فرآورده پروبیوتیک مایع خوراکی شناخته می شود. آقای مجید اسعسی، مدیر تولید شرکت دانش بنیان.
ما در اولین سری سال حدود 300,000 ویار تولید کردیم و روانه بازار کردیم. نیاز کشور حدود 18 میلیون قطعه است، ولی ما توانایی تولید 20 میلیون قطعه در سال رو داریم.
بسته به تقاضایی که
بله، بسته به تقاضایی که حدود 1/7 قیمت مصادره خارجی،
یعنی هر ویال چقدر؟
حدودا 20,000 تومان.
با بومی‌سازی این محصول دانش بنیان سال از خروج 370 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می‌شود. طی سال‌های گذشته توجه به مصرف پروبیوتیکا به عنوان باکتری‌های مفید دستگاه گوارشی بیشتر شده، به ویژه در نوزادان، و این شرکت دانش بنیان به تازگی در جدیدترین محصول خودش این فرآورده پروبیوتیک رو برای همه سنین مناسب سازی و به بازار دارویی عرضه کرده. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش کلاهبرداری در آمریکا با آگهی‌های استخدام در فضای مجازی. به گفته مدیرعامل سازمان مرکز منابع سرقت هویت آمریکا، کلاهبرداری شغلی در آمریکا در سال 2023 118% افزایش یافته. به گفته خانم ولاسکاز، کلاهبرداران با کمک هوش مصنوعی و پیام‌رسان‌های مانند واتساپ، تلگرام یا گوگل چت با ارسال پیام‌های فریبنده شغلی در پی به دست آوردن شماره تأمین اجتماعی، اطلاعات حساب بانکی، اطلاعات گذرنامه یا گواهینامه رانندگی افراد هستند تا از این طریق کلاه برداری و سرقت کنند. دعوت میکنم به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. لیگ برتر فوتبال ایران پس از 14 روز تعطیلی دیشب از سر گرفته شد و در نخستین بازی از هفته چهارم سپاهان اصفهان در فولادشهر به سختی و با تکل دقیقه 42 محمد کریمی از سد مهمانش ملوان انزلی گذشت و 12 امتیازی شد و همچنان جایگاهش را در مکان اول جدول رده بندی حفظ کرد. شاگردان مازیار زاره با این باخت 7 امتیازی موندند و در مکان سوم هستند. در دیگر بازی تراکتور در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز با 1 گل مغلوب ذوب آهن شد. تک گل این بازی را امید لطیفی در دقیقه 64 به ثمر رساند. ذوبی ها با این برد 6 امتیازی شدند و تا رده پنجم جدول بالا آمدند. تراکتور هم با همان امتیاز همچنان در رده دوم است، اما در یکی دیگر از بازی های دیشب شمس‌آذر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به تساوی 2-2 با استقلال خوزستان رضایت داد. بیفوما در دقیقه 25 و حامد بهیرایی در وقت‌های اضافه نیمه دوم این بازی برای آبی‌های خوزستان گل زدند و بهروز بارانی بازیکن استقلال در وقت‌های اضافه نیمه اول و علی وزیری پناه در دقیقه 82 گل‌های شمس‌آذر را به ثمر رساندند. سه بازی دیگر این هفته هم امروز بین تیم‌های چادرملوی اردکان با نساجی مازندران، آلومینیوم عراق با هوادار تهران و فولاد خوزستان با خیبر خرم‌آباد برگزار می شود. اما دیدار تیم های گلگوهر سیرجان با پرسپولیس و استقلال تهران با مصر رفسنجان از هفته چهارم رقابت ها به علت حضور سرخابی های پایتخت در لیگ نخبگان 19 آبان برگزار خواهد شد. پرسپولیس و استقلال دوشنبه 26 شهریور به ترتیب به مصاف الاهلی عربستان و القرافه قطر می روند. رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا با صعود نمایندگان کشورمان به دیدار پایانی ادامه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها که به میزبانی یأس در حال برگزاری است، شهتاب این شهر در مساف با پاولادودار قزاقستان در 3 دست و با نتایج 25-21، 25-20 و 25-19 حریفش را شکست داد و به دیدار پایانی صعود کرد. در دیگر بازی فولاد سیرجان ایرانیان مقابل جاکارتای اندونزی 3-2 و در دست‌های اول 4 و 5 با امتیازهای 25-22، 25-21 و 16-14 بر حریف اندونزیایی پیروز شد و حریف شهتاب در دیدار پایانی گشت. بدین ترتیب دو تیم شهتاب یأس و فولاد سیرجان امروز برای کسب عنوان قهرمانی رو در روی هم قرار خواهند گرفت. وشوی قهرمانی آسیا با کسب نخستین طلای انفرادی تاریخ طلای ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها که به میزبانی ماکائو در حال برگزاری است، زهرا کیانی در فرم جینشو صاحب نشان طلا شد که این نخستین نشان طلای تاریخ بخش طلای انفرادی کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا است. هلیا اسدیان هم در فرم ننداو نشان برنز گرفت در بخش ساندا و در وزن منهای 65 رضا عبداللهی، منهای 70 محمد فرهادی، منهای 60 امیر حسین همتی، در به اضافه 90 محمد نصیری و در منهای 85 محمد رضا ریگی با پیروزی مقابل حریفانشان راهی دور بعد شدند. دهمین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتسال امروز آغاز می‌شود و طبق برنامه ابتدا از گروه 2 کرواسی و تایلند در دیدار افتتاحیه رو در روی هم قرار می‌گیرند. از همین گروه برزیل در ورزشگاه یونیورسال بخارا به مسافه کوبا می‌رود. همچنین پاراگوئه و کاستاریکا از گروه 1 مسابقات در ورزشگاه تاشکند با هم بازی می‌کنند و در آخرین دیدار امشب ازبکستان میزبان به مسافه هلند می‌رود. تیم ملی کشور ما که در گروه 6 مسابقات با ونزوئلا، گواتمالا و فرانسه همگروه است، دوشنبه 26 شهریور در نخستین بازیش به دیدار ونزوئلا خواهد رفت. و در دیدار پایانی قایقرانی روینگ 4 نفره کمتر از 23 سال و جوانان آسیا، تیم بانوان کشورمان به ترتیب با ترکیب فاطمه مجلل، کیمیا زارعی، مهنا حاجی حسینی و ساقی ملکی به نشانه طلا دست یافتند.
پیک بامدادی.
دوستان شنونده، در ادامه اخبار بامدادی رادیو ایران دعوت میکنم از این لحظه شنونده پیک بامدادی باشید. بیش از 1,300,000 تن کود شیمیایی مورد نیاز برای کشت پاییز تامین شده. به گفته مسئولان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، انواع کودهای شیمیایی از طریق 3,500 کارگزاری در سراسر کشور در حال توزیع است.
کشت پاییزی محصولات کشاورزی و توزیع کود و نهادهای مورد نیاز کشاورزان.
برای زراعت پاییزه به ازای هر هکتار 6 کیسه کود اوره تحویل گرفتیم.
کود شیمیایی که امسال به دست ما رسیدن خیلی دیر رسید.
بنابر اعلام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 1,300,000 تن انواع کودهای مصرفی کشاورزان برای کشت پاییزی امسال تامین شده است. حسینی، مدیر شرکت خدمات حمایتی استان تهران:
حدود 5,000 تن انواع کودهای شیمیایی از قبیل اوره، فسفات و پتاس رو به عنوان ذخایر استراتژیک استان در این انبار داریم و همچنین به تمام کارگزاری‌ها تا این لحظه حدود 2800 تن کود رو توزیع کردیم.
سهراب مصطفی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه:
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با 14,000 تن به استقبال کشت پاییزی میده و کشاورزان محترم میتونن مراجعه کنن به مراکز خدمات و سهمیه کود کشت پاییزشون رو دریافت کنن.
یکی از مراکز توزیع کود در شهرره و اومدیم ببینیم که نحوه تامین و توزیع کود به چه صورت هستش. گندونکار، مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی قلنو:
موجودی الانمون هولوش 250 تنه کودهایی که تو سبد شرکت خدمات حمایتی و یارانه‌ای هست رو اینجا به عنوان کارگزار به دست کشاورزان می‌سپاریم و داریم آماده میشیم برای ذخیره‌سازی برای شروع کشت پاییزه که مهمترین کشت و کشت قالب منطقه است.
برنامه ابلاغی تخصیص کودهای یارانه‌ای 3 میلیون تن برای امسال است. زمانی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:
از این مقدار 2.4 میلیون تن کود اوره هستش، 400,000 تن کود فسفات و 200,000 تن کود پتاس.
افزایش قیمت کودهای تحویلی نیز مشکل دیگر کشاورزان است، چرا که کشاورزان برای کشت خود نمیتوانند بخرند و نمیتوانند نخرند. قائمی، مسئول فروش شرکت تعاونی:
اوره از 195 هزار تومان شده 395 هزار تومان، کود سوپرفوسفات تریپل از کیسه 550 هزار تومان شده 715 هزار تومان.
نه بودجمون میرسه که کود اوره گرون بخریم، نه میتونیم که کود اوره رو به مسئول ندید.
قیمت گندم یا مثلا همون ذرت حروفه ای که ما داریم دو برابر نشد که مثلا یه دفعه در عرض مثلا یه هفته یه دفعه اعلام کردن، یعنی امسال الان بار دوم گرون شده.
زمانی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:
مصوبه هیئت دولت در 35403 که بر اساس اون قیمت پرداختی شرکت‌های پتروشیمی مبلغ 200 هزار تومان افزایش پیدا کرد، مابقی همون از این سمت هم مبلغ پرداختی کشاورزان 200 هزار تومان افزایش پیدا کرد.
فعالان بخش کشاورزی میگویند کشت پاییزی محصولات کشاورزی بسیار مهم است و تأخیر در آن و تامین نشدن نیاز کشاورزان موجب کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت غذایی در سال آینده می شود. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما گزارش بعدی: کارشناسان یونسکو برای بررسی پرونده ثبت جهانی قلعه فلک الافلاک و غارهای تاریخی لرستان به این استان سفر کردند. این پرونده 29مین پرونده میراث فرهنگی ایرانه که در انتظار ثبت جهانی در نشست بعدی یونسکو نشسته.
روند ثبت یک میراث فرهنگی در یونسکو دست کم 3 سال طول می کشد. انتخاب یکی از آثار فهرست ملی، تدوین پرونده پژوهشی و همراه مستندات درباره ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن، ارائه به یونسکو، ارزیابی توسط کارشناسان این سازمان و در نهایت داوری در اجلاس سالانه آن. آقای پورعلی، عضو کمیته ثبت جهانی:
سال گذشته پرونده غارهای باستانی و مجموعه فلک الافلاک دره خرم‌آباد و لرستان ارسال شده که انشالله برای شهریور ما ارزیاب ایکوموس جهانی میاد برای بررسی.
در روزهای میانی شهریور کارشناسان ارزیاب یونسکو به لرستان سفر کردند و از زیرساخت‌های گردشگری، محوطه‌ها و سازه‌های تاریخی غارها و قلعه فلک الافلاک بازدید کردند. نشست با مسئولان استانی و تشکل‌های مردم نهاد هم از برنامه‌های آنان بود. آنها نحوه نگهداری، بهره برداری و مراقبت از آثار تاریخی را توأمان بررسی می کنند. آقای ابراهیمی، مدیر پایگاه قلعه فلک الافلاک:
با توجه به اقداماتی که در گذشته انجام شده و کارهایی که الان در دست اقدام و پیگیریه، خدا را شکر ما مشکل جدی و عمده‌ای رو در بنای قلعه مشاهده نمی کنیم.
سابقه زیست در لرستان به دوره پیش از تاریخ برمیگردد. بقایای این تمدن در غارهای تاریخی آن قابل شناسایی است. خانم شیدرنگ، باستانشناس:
هست. غار قمری هست مربوط به دوره پارین سنگ میانی که ما معمولاً این دوره رو مصادف با حضور ناندرتال‌ها در ایران می‌گیریم و غار یافته غار کلدر غار بسیار مهمی هست که شواهد قدیمی از اوایل دوره پارین سنگ جدید ارائه کرده.
یک استمرار تمدنی چند هزار ساله که تا دوره ساسانی و اسلامی هم ادامه دارد و بقایای آن در سازه‌ها پیداست. آقای قبادی باستانشناس.
قدمت سکونت بشر در این محوطه با بر اساس مطالعه سفال‌های اون به حدود 3400 پیش از میلاد و در واقعش 5400 پیش از زمان حال میرسه.
برخی آثار مربوط به این سابقه تمدنی از موزه ملی ایران به موزه قلعه فلک و الافلاک منتقل شد تا این سابقه زیستی قابل مشاهده باشد. آقای حسن‌پور مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی لرستان.
فسیل‌های 7 میلیون ساله در دیمه گاوکش نورآباد هستند تا سنگ‌های پیش از تاریخی، سفال‌های منقوش و متنوع و سکه‌هایی که از دوران مختلف در این استان به دست اومده.
لرستان یکی از مهمترین کانون‌های تمدنی در غرب آسیا است. 5 غار تاریخی و 2 پناهگاه صخره‌ای در دره تاریخی خرم‌آباد و قلعه فلک الافلاک مجموعه پرونده ثبت ایران برای اجلاس بعدی یونسکو است که سال آینده میلادی برگزار می‌شود. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران رأس ساعت 12. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله.
پرسش‌های مهم،
پاسخ‌های کوتاه
در نشانی.
به نام خدا. سلام، دیروز که داشتم تماس‌ها و پیامک‌های ارسال شده به برنامه رو بررسی می‌کردم، به یه سوال جالب برخوردم که شنونده‌ای به نام خانم مشرقی پرسیده بودن. بریم سوالشون رو بشنویم.
ما که الان بستگانی داریم که مثلا نماز نمی‌خوندن یا خدای نکرده چیزای حرام استفاده می‌کردن، الان نباید سر مزارشون بریم یا اینکه فاتحه و خیرات حامل حالشون میشه و از گناهشون کم میشه؟ اینو میخواستم بدونم. تشکر میکنم. مشرقی هستم از تهران.
وقتی این سوال رو شنیدم، برای استاد محمدی شاهرودی، کارشناس موضوعات اعتقادی، فرستادمش و ایشون هم اینطور پاسخ دادن.
اگر کسی که از دنیا رفته مؤمن باشه، خب عیبی نداره که انسان بیادش باشه، سر قبرش بره و براش خیرات و مبرات بده. اما اگر نه غیر مؤمن باشه، کافر باشه مثلا، نه دیگه، نه با سر قبر قبلش بره، فایده هم نداره، برم فایده نداره. اگه پیغمبرم باشه 70 بارم استغفار کنه فایده نداره. این دوتا بعد از هم جدا بشه. کسانی که شما فرمودید اینا مؤمنن، منتها مؤمن فاسقن. کسی خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، اهل بیت رو قبول داره، منتها حالا گناهانی انجام میده و توبه هم نمیکنه. این اصطلاحا هم بهش کافر نمیگن، غیر مؤمن نمیگن، اصطلاحا بهش میگن مؤمن فاسق. برای مؤمن فاسق اثر داره، باید بیشتر هم کار کرد که شاید خدا ببخشدشون. ما هم که خبر نداریم، چه بسایی مثلا اواخر عمرش توبه کرده باشه از اون گناهانی که انجام میداد. حالا اگه هم توبه نکرده باشه به عنوان مؤمن فاسق هست و میشه براش خیرات ما براد داد.
بله، بذارید آفرین بگم به کسایی که حتی به فکر درگذشتگانشون هم هستن و براشون خیرات و مبرات میفرستن.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز، همراهان بزرگوار رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. انشالله تا ساعت 14 فرصت داشته باشید این نوبت کاری رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز بشنوید. به ساعت 8:30 شنبه 24 شهریور ماه 1403 شمسی، دهمین روز از ربیع الاول 1440